ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، همراه با همکارانم محمد زرقامی و علی شیبانی میزبان شما هستیم در ساعت 14 امروز رادیو فردا، در روزی که تنها 24 ساعت از اعلام آتش بس بین گروه حزب الله لبنان و اسرائیل گذشته، اما حمله یک تانک اسرائیلی در جنوب لبنان چند مجروح بر جای گذاشته. به اوکراین هم میریم، از آخرین خبرها، تازه ترین حملات روسیه که منجر به قطع برق هزاران نفر در این کشور شده، و از زندانیان سیاسی زن در ایران خواهیم گفت که علارغم وخامت وضعیت جسمانی و خطری که سلامتشون رو تهدید میکنه، همچنان در زندان به سر میبرن. پیش از هر چیز اما محمد زرقامی همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. قربانیان خشونت‌های سیاسی و دولتی اعتراض‌های 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی در نشستی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواستار پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی شدند. در این جلسه که در آلمان برگزار شد، گروهی از قربانیان و خانواده‌های آنان درباره اذیت و آزار، بازداشت‌های خودسرانه، جلوگیری از حق برگزاری مراسم سوگواری و اعمال محدودیت‌های مداوم بر زندگی روزمره‌شان شکایت کردند. شرکت کنندگان در این دیدار همچنین خواستار اصلاحات قانونی برای حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها شدند و از کمیته خواستند برای مقابله با مسئولیت عاملان سرکوب و ارائه حمایت‌های بشردوستانه، پزشکی و روانی و اجتماعی اقدام کند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اواخر آذر 1401 به ریاست سارا حسین آغاز به کار کرده است. قرار است این کمیته گزارش بعدی خود درباره نقشه راه رسیدن به عدالت و پاسخگو کردن مقام‌های تهران را اسفند ماه امسال منتشر کند. 24 ساعت پس از نهایی شدن آتش بس میان اسرائیل و لبنان، یک تانک اسرائیلی به سوی چند شهر در نزدیکی خط آبی بین لبنان و اسرائیل شلیک کرده است. بنابر گزارش‌ها این حمله دو مجروح بر جای گذاشت. این شهر در 2 کیلومتری خط آبی واقع شدند. در حالی که هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان در حال بازگشت به خانه‌هایشان هستند، ارتش اسرائیل از ساکنان مناطق نزدیک مرز خواسته است برای امنیت خود همچنان به این مناطق باز نگردند. این در حالی است که رئیس مجلس لبنان روز چهارشنبه گفته بود آوارگان می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند. هنوز مشخص نیست دلیل شلیک تانک اسرائیلی به این شهرهای مرزی چه بوده است. حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد، و اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. ژرمن گالوشچنکو، وزیر انرژی اوکراین، در شبکه اجتماعی فیسبوک از حمله گسترده روسیه به تأسیسات انرژی کشورش خبر داده و همزمان صدای انفجارهای شدیدی در کیف، پایتخت این کشور، شنیده شده است. اوایل بامداد امروز، ارتش اوکراین با انتشار پیامی در شبکه پیام‌رسان تلگرام درباره تهدید حمله موشکی در سراسر کشور هشدار داده بود. این حمله ها باعث قطع برق گسترده در پایتخت و برخی دیگر شهرها شد. این حمله ها در حالی صورت می گیرد که به تازگی رئیس جمهور منتخب آمریکا کیت کلوگ به عنوان نماینده خود برای پایان دادن به این جنگ اعلام کرده است. حامیان اوکراین در آمریکا نگرانند که با آغاز به کار دولت دونالد ترامپ کمک های نظامی به این کشور متوقف شود. ایالات متحده آمریکا از آغاز جنگ تا کنون 60 میلیارد دلار به نیروهای نظامی اوکراین کمک کرده است. خبرگزاری رویترز هم روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا در حال تهیه یک بسته کمک نظامی 725 میلیون دلاری برای اوکراین است. به گفته دو مقام آمریکایی، این بسته شامل انواع سلاح‌های ضد تانک و مهمات سامانه راکتی توپخانه است. بنابر گزارش رویترز، دولت بایدن قصد دارد قبل از ترک کاخ سفید کمک‌های نظامی خود به اوکراین را افزایش دهد. این در حالی است که به گفته یکی از این مقام‌ها، اطلاع رسانی رسمی به کنگره درباره این بسته تسلیحاتی ممکن است به زودی و تا روز دوشنبه انجام شود. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت دولت جو بایدن پیشبرد فروش بسته تسلیحاتی به ارزش 680 میلیون دلار سلاح به اسرائیل را آغاز کرده است. به گفته این مقام آمریکایی این بسته شامل هزاران کیت مهمات حمله مستقیم مشترک و صدها بمب با قطر کوچک است. این بسته تسلیحاتی پس از چندین ماه بررسی در ماه شهریور به کمیته های کنگره ارائه شد و در ماه مهر نهایی شد. طبق قوانین ایالات متحده کنگره باید دست فروش های بزرگ تسلیحات خارجی آگاه شود. ارتش اسرائیل تخمین می‌زند که در 14 ماه گذشته بیش از 3000 نیروی حزب الله کشته شدند. تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع اسرائیلی اعلام کرد که این رقم بیش از 10 برابر تعداد کشته شدگان در جنگ یک ماهه سال 2006 با اسرائیل است. بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، این جنگ که از اکتبر سال گذشته و به دنبال جنگ غزه آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 3768 نفر در لبنان شده است. و سرانجام سه خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تلاش جدید خود برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را آغاز کرده. سرویس امنیت داخلی اسرائیل از خنثی کردن قاچاق اسلحه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اف بی آی هم میگوید همه هشدارها درباره مقام‌های دولت دونالد ترامپ را جدی می‌گیرد.
ممنون محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 امروز. همونطور که هم در خبرهایی که محمد خون متوجه شدید هم ابتدای برنامه من گفتم، بیش از یک روز از آغاز اجرای آتش بس در لبنان میگذره، روندی که تا کنون نسبتاً پایدار گزارش شده. بسیاری از ساکنان مناطقی که شاهد جنگ بودند، بازگشت به خونه‌های خودشون رو آغاز کردند. نیروهای ارتش لبنان هم بر پایه توافق آتش بس استقرار تدریجی خودشون در مناطق جنوب لبنان نزدیک به مرزهای اسرائیل رو آغاز کردند. جزئیات بیشتر رو در این زمینه بشنویم از ایلیا جزایری.
جشن و شادی در فرودگاه بیروت در استقبال از لبنانی‌هایی که به کشورشان باز می‌گردند. پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، گروهی شبه نظامی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده. بسیاری از آوارگان لبنانی که به سوریه رفته بودند هم بازگشت به کشورشان را آغاز کردند.
رجع على بيتي، الحمد لله بيتي مش مدمر.
اجرای آتش بس بامداد دیروز چهارشنبه آغاز شد. آتش بسی که با میانجیگری آمریکا به دست آمد. هواداران حزب الله جشن پیروزی گرفتند. حزب الله که در این جنگ بسیاری از اعضا و فرماندهانش و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کلش را از دست داده هم اعلام پیروزی کرد. در بیانیه ای که در آن تلفات ارتش اسرائیل را برشمرده و بر آمادگی برای مقابله با آنچه تعرض اسرائیل نامیده تأکید کرده است. این در حالی است که بر پایه توافق منعقد شده حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح غیر دولتی باید به حضور در منطقه مرزی با اسرائیل در جنوب لبنان تا شمال رود لیتانی پایان دهند. بر پایه توافق ارتش لبنان در این منطق مستقر می شود. همچنین کارگاه های غیر رسمی تولید سلاح در لبنان باید برچیده شوند و هر گونه خرید و فروش سلاح تنها با نظارت دولت صورت گیرد. دو طرف اسرائیلی و لبنانی حق دفاع از خود را دارند و ارتش اسرائیل باید ظرف مدت 60 روز از جنوب لبنان خارج شود. اسعد بشاره تحلیلگر لبنانی مسائل سیاسی از بیروت در این باره به رادیو فردا می گوید:
دو طرف متقاعد شدند که هر کدامشان به خواسته های خود رسیدند. حزب الله با توجه به تلفاتی که متحمل شده میخواست جنگ را به هر بهایی متوقف کند، از این رو امتیازهای بزرگی داد. اسرائیل هم به این باور رسید که آنچه به دست آورده در صورت اجرایی شدن برای تحقق اهداف جنگ کافی است. از این رو توافق آتش بس حاصل شد. و بناء على ذلك
حصل الاتفاق. تصاویر منتشر شده رسیدن نیروهای ارتش لبنان به منطقه جنوب این کشور در نزدیکی مرزهای اسرائیل را نشان می‌دهد. اقدامی که با استقبال بسیاری از ساکنان جنوب مواجه شد که پرچم لبنان در دست به استقبال نیروهای ارتش رفتند. هرتزه هالوی فرمانده ارتش اسرائیل بر آنچه اجرای قاطعانه توافق آتش بس نامید به مقابل با اعضای حزب الله که در مناطق مرزی به نظامیان اسرائیلی نزدیک می شوند تأکید کرد.
نحن نراخم متخننیم لمیکره.
آقای هالیوی گفت که ارتش اسرائیل برای احتمال موفق نبودن توافق آماده است و آن را ارزیابی می‌کند. او افزود چنانچه اجرای توافق موفقیت آمیز نبود، اسرائیل پاسخ شدیدتری خواهد داد. در همین حال گزارش ها امروز از شلیک آتش توسط نظامیان اسرائیلی در شهرک مرکبا در جنوب لبنان حکایت دارد که تیان دو نفر زخمی شدند. دیروز هم ارتش اسرائیل 4 لبنانی را که میگوید به نیروهایش در منطقه مرزی جنوب نزدیک شدند دستگیر کرد. اسرائیل مدعی است که این 4 تن عضو حزب الله هستند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل از لبنانی ها خواست به محل حضور نیروهای اسرائیلی نزدیک نشوند.
اسکم افسکت اش بنوی به افن مدوغاگ؟
او گفت که اجرای توافق آتش‌بس چند مرحله است. آتش‌بس ناپایدار که تضمین ادامه اجرای آن به متغیرهای متعددی بستگی دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. بریم به منطقه دیگری که اونجا هم جنگ در جریانه، در اوکراین، جایی که حمله گسترده روسیه به زیرساخت‌های این کشور 1 میلیون نفر رو بدون برق گذاشته. همزمان گزارش از فشار آمریکا بر کیف برای پایین آوردن سن خدمت سربازی از 25 سال به 18 سال خبر میدن. در اوکراین چه خبره؟ بشنویم از سعید جعفری.
حملات تازه روسیه به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین برق بیش از 1 میلیون نفر در 3 منطقه این کشور را قطع کرد. این دومین حمله گسترده روسیه در ماه جاری است که به گفته اپراتور ملی شبکه برق اوکراین باعث شده قطعی‌های اضطراری برای شهروندان این کشور در مناطق مختلفی در این کشور همچون اودسا، کیف و دونتسک اجرا شود. روسیه پیشتر ده‌ها حمله گسترده به زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده بود که سیستم انرژی این کشور را مختل کرد و نگرانی‌هایی درباره قطعی‌های طولانی مدت برق در آستانه زمستان ایجاد کرده بود. مقام‌های اوکراینی جزئیاتی از خسارات وارد شده اعلام نکردند، اما گزارش‌هایی در خصوص اصابت موشک‌های روسی به زیرساخت‌ها و همچنین ساختمان‌های تجاری و مسکونی در دونتسک، لوتسک، خارکیف و حتی کیف منتشر شده است. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته که دولت جو بایدن قصد دارد تا پیش از ترک کاخ سفید یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش 725 میلیون دلار به اوکراین اختصاص دهد. این بسته احتمالاً شامل تسلیحاتی چون مین‌های زمینی، پهپادها، موشک‌ها و مهمات برای سامانه‌های موشکی چند پرتابی متحرک خواهد بود. در این حال رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا خبر دادند که واشنگتن به اوکراین فشار می‌آورد که سن خدمت سربازی را از 25 سال به 18 سال کاهش دهد. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که اوکراین سربازان خود را به اندازه کافی بسیج نمی‌کند و روند آموزش و جایگزینی آنها هم به شکل ضعیفی انجام می‌شود. در هفته‌های اخیر و بعد از استفاده ارتش اوکراین از موشک‌های دوربرد آمریکایی که نقاطی را در عمق خاک روسیه مورد هدف قرار داد، مسکو حملات گسترده‌تری را با تسلیحات پیشرفته‌تر برای هدف قرار دادن اوکراین در دستور کار قرار داده است. ادامه این تنش‌ها باعث شده تا برخی از کارشناسان نظامی از احتمال استفاده روسیه از تسلیحات هسته‌ای ابراز نگرانی کنند. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که مجموعه ای از ارزیابی‌های اطلاعاتی در ایالات متحده نشان می‌دهد که همچنان تشدید تنش هسته‌ای دور از انتظار است.
گزارش سعید جعفری بود. اما در حالی که ایران از تزریق گاز به هزاران سانتریفیوژ پیشرفته خبر داده، دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی آماده سفر به ژنو میشن تا نه فقط درباره برنامه هسته‌ای، بلکه به گفته دو طرف درباره موضوعات متنوعی گفتگو کنند. پیش از این معاون وزیر خارجه ایران با همتایان خود از 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان خبر داده بودن. مجید تخت روانچی قرار امروز با انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ژنو دیدار بکنه. حالا کاویانی نگاهی داره به شرایطی که این تحرکات دیپلماتیک اثر گرفته میشه.
ژنو، شهری در جنوب غربی سوئیس، میزبان یکی از مقرهای سازمان ملل متحد. شهری که با مذاکرات ایران و کشورهای غربی غریبه نیست، خصوصا در حدود یک دهه اخیر، چه مذاکراتی که به توافق اولیه پیش از برجام منجر شد و چه گفتگوهای دو جانبه و بی سابقه ایران و آمریکا نه تنها در اتاقهای هتل اینترکانتیننتال، بلکه حتی در یک مورد نادر خیابانهای ژنو شاهد پیاده روی وزرای خارجه دو کشور بود. حالا اما ژنو بعد از مدت‌ها که تهران کشورهای منطقه خاورمیانه را به میزبانان اروپایی ترجیح می‌داد، بار دیگر آماده دیدار دیپلمات‌های ایرانی و غربی می‌شود. در فضایی متفاوت، واشنگتن در مذاکرات حضور ندارد و دوران گذار به دولت دونالد ترامپ در جریان است. دوره فعالیت تسهیلگر اروپایی مذاکرات جوزف بورر و همکارانش روز یکشنبه 11 آذر به پایان می‌رسد و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان این روزها از رویکرد مصالحه‌جو با تهران دست برداشته و شاید هر ماه بر شدت فشار تحریمی بر ایران افزوده‌اند. در خود ایران هم اگرچه چند ماهی است دولتی تازه بر سر کار آمده و از تمایل به گفتگو با جهان گفته، اما برنامه هسته‌ای هر روز گسترده تر از پیش می شود.
چند هزار سانتریفیوژ پیش رفته رو که در راستای اجرای برنامه توسعه صنعت هسته‌ای است رو گازدهیش رو آغاز کردیم و اونها رو در مدار فعالیت قرار.
این تنها یک نمونه از اشکال گسترده تر شدن این برنامه است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه توضیح داد که در واکنش به قطعنامه توبیخی اخیر شورای حکام آژانس این تزریق گاز انجام شده، اگرچه نه تعداد سانتریفیوژها اعلام شده و نه نوع آن. این تازه ترین اقدام تهران در واکنش به اقدامات کشورهای غربی است، یک به یک حدود یک سال بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای موسوم به برجام آغاز شد. سطح غنی‌سازی به جای 3.5% امروز حد اکثر 60% است. سانتریفیوژها به جای نسل یک حالا بسیار پیشرفته تر است. ذخیره اورانیوم غنی شده صدها کیلو بیشتر از آنچه در برجام مجاز بود و البته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرچالش. از همین رو هم ناظران با اما و اگر به آنچه در ژنو خواهد گذشت می‌نگرند. تحولی که حتی ایران نمی‌خواهد نامش مذاکرات باشد و می‌گوید گفتگویی است که در آن طیفی از مباحث و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز موضوع هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. البته وقتی محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در این باره مورد سوال قرار می‌گیرد، همچنان موضوع هسته‌ای را در این روند مهم می‌بیند.
معتقدم که آقای دکتر روانچی و آقای دکتر غریب‌آبادی که برای مذاکرات برای گفتگو در واقع به اروپا میرن روز جمعه بتونن با طرح نگاه ایران، با طرح در واقع خواسته های ایران و در واقع مطرح کردن جایی که اونها باید پاسخگو باشن، زمینه رو برای حرکت به جلو فراهم بکنن. به نظر من هیچ یک از طرف ها از نقض برجام منفعتی ندید.
هنوز کشورهای اروپایی درباره ابعاد این گفتگوهای در پیش اظهار نظر روشنی نکردند. کشورهایی که پرونده هسته ای ایران را در چند قدمی شورای امنیت سازمان ملل قرار دادند، جایی که می تواند در چند ماه آینده برای بازگشت همه شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد تعیین کننده باشد.
گزارش هانا کاویانی رو می شنیدید.
به ساعت 14 گوش می کنید.
در ایران نرگس محمدی و ریشه مرادی و راحله راحمی پور سه زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین هستند که علارغم خامت وضعیت جسمانیشون همچنان در زندان به سر میبرن. پیام درفشان وکیل راحله راحمی پور به وبسایت امتداد گفته که وضعیت سلامتی موکلش که 72 سال داره و مبتلا به تومور مغزیه وخیمه، اون نسبت به وضعیت موکلش هشدار داده. بیدار عبانی و متحر گونه ای دو زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین هم در اعتراض به عدم دسترسی دو همبندی خود نرگس محمدی و وریشه مرادی به خدمات پزشکی و درمانی دست به اعتصاب قضا زدن. اما چرا علارغم وضعیت وخیم جسمانی این زنان زندانی با مرخصی استعلاجی و توقف حکم اونا مخالفت میشه و با چنین شرایطی همچنان در زندان به سر میبرم؟ با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی ساکن پاریس که خودش سابقه سالها زندان رو داره همین سوال رو مطرح کردم. ابتدا از او درباره وضعیت نرگس محمدی بشنویم و بعد در ادامه.
وکیل تقاضای یا توقف حکم کرده یا مرخصی بده برای درمان استعلاجی نرگس به خاطر قلبش، عملی که رو ساق پاش کردن و یه تومور در آوردن، خوشبختانه خوشبین بوده، و یکی هم رو سینه راستش از تومور که اونم باید درآره، علاوه بر اون رگهای قلبش و دردی که الان از کمر رنج میکشه. خب عمل سختی هم داشته، دیروز بردنش نرگس و بخیه های عملو کشیدن، داشته که نرگس باید در بیمارستان نگه میداشتن که نگه نداشته. دادستان گفته باید پزشک مورد اعتماد ما معاینه کنه تا من نظر بدم. ظاهرن پزشک مورد اعتماد نظامم این مرخصی استعلاجی رو تایید کرده. حالا باید بیریم دادستان اجازه میده. معلومه دادستان ها زیر نظر بازجوهای پرونده هستن که نهادهای امنیتی هستن. دکتری هم که این تومور رو برداشته گفته این نوع بیماری نیاز داره که بیمار هر سه ماه مورد بررسی و چکاپ قرار بگیره، چون این دومین توموری تو بدن نرگس ایجاد شده و این میتوانه بازم تکرار بشه و خطرناک باشه. این وضعیت فعلی نرگس
الان در واقع هنوز مشخص نیستش که با مرخصی استعلاجی موافقت میکنن یا نه، یا با توقف حکم، درسته؟
هنوز مشخص نیست. وقتی دادستان میگه من پزشک مورد نظر مورد اعتماد من بگه، یعنی در حقیقت یه تیله، یه بهانه را میندازه. ولی الان در زندان باید در توشه بیمارستان باشه، مراقبت طولت نمیگیره، هنوز نمیتوانه با خانوادهش تلفنی صحبت کنه و حتی ملاقات داشته باشه، و این مجازات هم به خاطر اینه که میگن نرگس موضوع میگیره و بیانیه میده.
آقای رحمانی، وریش مرادی هم وضعیت خوبی نداره در زندان. دیروز وکیل راحله راحمی پور آقای درفشان مصاحبه کرده با امتداد و گفته که موکلش در خطر مرگ هست در زندان، تومور مغزی داره. میخوام از شما بپرسم که با وجود خطرهای مرگ و خطر سلامتی که دارن، چرا حکومت حاضر نیست توقف حکم یا مرخصی استعلاجی یا حتی آزادی با پابند به اونها بده؟ توی چنین شرایطی نگهشون میداره؟
بعد از جنبش زن زندگی آزادی، زنان محوریت بیشتری در مبارزات پیدا کردن. بند زندان زنان هم در علمی خلاصی یه نمادی از مقاومت شد. فقط نرگس موضوع نمیگرفت، بیانیه‌های چندین نفره میدادن، مواضع گوناگون میگرفتن و اعلام موضوع میکردن. خب حکومتی که عادت داره اخلاق جمهوری اسلامی به رو کم کردن شهروند محور که نیست و اینا رو دشمن کردنه، خب این فشار رو بند زنان به خاطر موضع‌گیری این بنده. خب از یک طرف دیگه این مریضی ها یه چیزی هم نشون میده، 4 تا اتاق در بند زنان ادین هست که ظرفیت 40 نفر رو نداره بیشتر، الان گاهی به 72 نفر میرسه. یه بند فشرده با امکانات بسیار کم، یه دکتر بسیار دم دستی که میاد قرصهای ابتدایی هم میده، امکانی بیشتری نداره، و اینکه این بند به خاطر رو مقاومت روزانش به تب تحت فشار روزان، فشار امنیتی روزانه قرار میگیره. یعنی گزارش هایی که از بند میدن موضع‌گیری مسئولان امنیتی بیشتر میکنه. الان گاهی رئیس زندان میگه آقا اصلا شما دست من نیستیم، به نرگس میگه پرونده ای تو به ما رب نداره، به زندان رب نداره، به قوه قضاییه رب نداره، به نهاد امنیتی رب داره. من این وضعیت این خانمایی که تحت فشار هستن یا بیماری هستن یا اعزام نمیشن یا حتی پدرشان میمیره اجازه نمیدن بیان بیرون، زینب جلالیان چند سال الان تو کرمان به اصطلاح تبعیده، اینه همش اینو انتقام گیری هم هست. این جمهوری اسلامی میگه من شهروند پررو نمیخوام، درخواست مدنیت ایستادن روی حقوق شهروندی از نظر جمهوری اسلامی پررویه.
آقای رحمانی، با این اوصافی که شما میگید و با این اوصافی که این زندانیان از جمله چند نفری که اسم بردیم از نظر خطر جسمانی وضعیت سلامتی دارن، هر گونه اتفاقی برای اینها توی زندان بیفته مسئولیتش با جمهوری اسلامیه و هزینه هم داره براشون، چرا حتی با مرخصی استعلاجی برای درمان مخالفت میکنن؟
ببینید سطح هزینه و سطح تحمیل مهمه. اگر ما نتوانیم مدام فشار بیاریم، حتی این دولت‌های غربی الان دارن گفتگو میکنن، اون بشر امر تعارفی نباشه یا امر همیشگی باشه، تو مطبوعات بیاد، بعد این فشار بیاد تو خود مجلس ایران، بیاد تو خود جامعه ایران، جمهوری اسلامی اون موقع هزینه‌اش میره بالا، ناچار کوتاه بیاد. ببینید این هزینه‌ای که تحمل میکنه در مقابل چیزی که به دست میآورد، وقتی میزند میکشد اذیت میکند تعداد کسانی که وارد مبارزه مدنی علنی میشوند کم میشود. این سود جمهوری اسلامی از این رابطه است. در مقابلش هزینه میده. خب هزینه در مقابل سودی که به دست میآورد قابل تحمل برای چنین نظامی هست، نه برای هر نظامی. باید بشود فشار متقابل ایجاد کرد. الان متاسفانه سطح نزاع درونی اپوزیسیون حتی خودشان باعث میشوند که بعضی از زندانیا بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. خب این جمهوری اسلامی از این هم استفاده میکنه. پس باید یک راهبردی باشه، حمایت از زندانی با هر دیدگاه و مرامی، و این حمایت باید مستمر باشه طوری که جمهوری اسلامی احساس کنه زینه ای که میدهد بیشتر از نتیجه ایست که به دست میآورد. الان هم شرایط بدیه، شرایط جنگیست، مشکلات اقتصادی، یه مقدار توجه مردم منحرف کرده. حکومت معمولا اتاق فکرش به این محاسبات هم توجه میکنه. ضمن که جمهوری اسلامی همواره روز زندانی فشار میآورد تا داوطلب مبارزه مدنی در سیاسی در ایران زیاد نشود.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی ساکن پاریس. اما شرکت پخش فیلم و سریال نتفلیکس اعلام کرده نخستین قسمت از فصل اول اقتباس بلند خود از رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز رو 11 دسامبر پخش خواهد کرد. اردشیر طیبی.
نتفلیکس، سکوی پخش و شرکت تولید کننده فیلم و سریال آمریکایی، نخستین پیشبرده از اقتباس خود از رمان 100 سال تنهایی، شاهکار محبوب گابریل گارسیا مارکز را رونمایی کرد. پخش این سریال که قرار است در دو فصل ارائه شود، از 11 دسامبر در نتفلیکس آغاز خواهد شد. 100 سال تنهایی که در سال 1967 منتشر شده، داستان چند نسل از خاندان بوئندیا را روایت می‌کند که در شهر خیالی ماکوندو زندگی می‌کنند. این شهر که گفته می شود برگرفته از محل تولد مارکز، آراکاتاکا در کولومبیا است، نمادی از جادو و واقعیت در هم تنیده است که به شکلی منحصر به فرد در رمان توصیف شده است. در پیش پرده منتشر شده از نتفلیکس، در ابتدا شاهد بازخوانی جمله نخست رمان هستیم که نوید بخش ترکیبی از تصاویر و داستان پردازی عمیق است.
Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
بهمن فرزانه، مترجم ایرانی، این سطور را چنین ترجمه کرده است: سالها سال بعد، هنگامی که سرهنگ آورلیانو بوئندیا در مقابل جوخه اعدام ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. این تصاویر از نگاه وحشت زده سرهنگ بوئندیا به جوخه اعدام در مقابلش به دوران کودکی او می‌رود و بوئندیای خردسال را در حالی که از مفهوم آب یخزده شگفت زده شده است نمایش می دهد. در ادامه این پیش پرده 90 ثانیه‌ای همچنین صحنه های نفسگیر از سفر اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا، شخصیت های کتاب را نشان می دهد که با نشانه هایی همراه است که برای کسانی که کتاب را خوانده اند آشناست. این سریال که به طور کامل به زبان اسپانیایی و در کولومبیا با همکاری هنرمندان لاتین آمریکایی ساخته شده، توسط لاورا مورا و الکس گارسیا لوپز کارگردانی شده است. آنها در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که چالش و افتخار بزرگی برای آنها بوده است که بتوانند درکی عمیق از تفاوت‌های بین زبان‌های ادبی و تصویری داشته باشند و تصاویری خلق کنند که زیبایی، شاعرانگی و عمق اثری را که بر تمام دنیا تأثیر گذاشته منعکس کند. مورا در اظهارات خود گفته است: به عنوان یک فیلمساز و به عنوان یک کولومبیایی، کار بر روی پروژه‌ای پیچیده و پرمسئولیت مانند 100 سال تنهایی هم افتخار و هم چالش بزرگی بود. او تأکید کرده است که این کار با عشق و احترام عمیق به رمان انجام شده است. گارسیا لوپز نیز بیان کرده است که کارگردانی این پروژه هم چالش برانگیز بوده و هم ماجراجویانه. لوپز هدف خود را از قوس در اقتباس تلویزیونی 100 سال تنهایی، ایجاد چیزی اصیل عنوان کرده که شأن یک تولید بین‌المللی را داشته باشد، چنانکه این رمان شایسته آن است. گابریل گارسیا مارکز که در سال 2014 درگذشت، در طول عمر خود تمایلی به فروش حقوق فیلمسازی از کتاب خود نداشت. او تأکید داشت که رمان 100 سال تنهایی در یک فیلم سینمایی 2 ساعته نمی گنجد. دو فرزند مارکز، رودریگو گارسیا و گونزالو گارسیا بارشا، هر دو به عنوان تهیه کنندگان اجرایی در این اثر با نتفلیکس همکاری کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ساعت 14 امروز. شما همچنان با ما باشید و مهمتر از هر چیز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. میتونید نظرات خودتون رو از رادیو فردا با صدای خودتون بشنوید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042275970000 و شناسه ما در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. وبسایت ما هم هست radiofarda.com. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید همیشه از اونجا پیگیری بکنید.